سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جیم با هوشیاری 39 سال از امریکا می باشد. ازشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. ممنون می شم.
سلام، صدای منو دارین؟
Hello.
بله، صداتون هست.
Hello, can you see?
Hi, Jim. How are you doing?
I'm Tom. Now, this is Jim here. I'm introducing.
I'm Jim. Oh, okay.
We look alike because we're old men.
Yeah.
But this is my friend Jim, and this is the best translator in the world. I will get out.
Thank you so much. Good to see you again. Hi, Jim. We are all ears to hear you.
Okay. How long should I talk?
Let me ask. ببخشید چند دقیقه وقت دارن صحبت کنن؟
تا یک ساعت جلسه در اختیار شماست. تا 50 دقیقه.
You have got 50 minutes.
Okay.
At last.
Okay.
Thank you.
So you got three sentences, she translates, three sentences, she translates.
Okay. My name is Jim, and I am an alcoholic. Many people believe that alcohol runs in families, that it is genetic, alcoholism. It certainly runs in my family.
Okay. سلام به همگی، اسم من جیمه و من یک الکلی هستم. خیلی از مردم فکر میکنن که بیماری الکلیسم یک بیماری ژنتیکی هست و منم جزء اون دسته از افراد هستم که بیماری الکلیسم در خانواده‌ام هم وجود داشت.
My father was German American. My mother was Irish American. The Irish have very high rates of alcoholism. On the German side, there was also a lot of alcoholism.
پدر من آلمانی امریکایی و مادر من ایرلندی امریکایی بود و همونطور که خودتون میدونید ایرلندی ها و آلمانی ها دو تا قومی هستن که خیلی الکل مصرف میکنن.
So all the men in my family for many generations, practically all the men on both sides were alcoholic. On the Irish side, when they drank, they became more charming. On the German side, when they drank, they became more gloomy.
همه مردا توی خانواده من از هر دو طرف، هم از طرف پدر و هم از طرف مادر، الکلی بودن و الکل مصرف میکردن. فقط فرقشون بود که اونایی که از سمت مادرم بودن و ایرلندی بودن، وقتی که الکل مصرف میکردن یه خورده سرخوشتر و شادابتر میشدن، ولی اون آلمانی ها که از طرف پدرم بودن یه خورده غمگینتر و تو خودشون میرفتن وقتی الکل مصرف میکردن.
The women typically did not become alcoholic. Instead, they became very angry with the alcoholic men.
عوضش زنانی که توی خانواده من بودن خیلی سمت الکل نمی رفتن و الکلی نمی شدن. در عوض اونا خیلی عصبانی می شدن نسبت به مردایی که الکل مصرف می کردن.
I believe that every member of the family, men and women, all suffered from depression. The men drank to relieve the symptoms of their depression. The women became angry to relieve the symptoms of their depression.
من معتقدم که همه افراد توی خانواده من، چه از سمت پدر چه از سمت مادرم، از افسردگی رنج می بردن. فقط عکس العملشون به این افسردگی متفاوت بود. یعنی مردا الکل مصرف می کردن تا از این افسردگی نجات پیدا کنن و زنا هم عصبانی و خشمگین می شدن تا بتونن بر افسردگیشون غلبه کنن.
Because of the alcoholism in my family, which included my father, who was an alcoholic, I was very afraid of drinking and did not start drinking alcohol until I was 22 or 23.
به خاطر این بیماری الکلیسمی که توی خانواده من بود و من این رو میدیدم، مخصوصا پدرم که الکلی بود، من خیلی میترسیدم از مصرف الکل و به همین خاطر هم تا 22 یا 23 سالگی هیچ الکلی مصرف نکردم.
But even before I started drinking, there were danger signals. I need to tell a story, so set that up and I'll begin the story, please.
Okay. ولی قبل از اینکه حتی من شروع بکنم به مصرف الکل، یه نشونه هایی در من از بیماری الکلیسم بود و من الان میخوام یه سری خاطره و داستان برای شما تعریف بکنم.
I was in college. I was in a Catholic seminary, actually, and we were going to watch a classic movie that night.
من توی کالج بودم، توی دانشگاه بودم و من از مذهب کاتولیک هستم و یک شبی ما می‌خواستیم بریم یک فیلمی نگاه بکنیم.
One of the older seminarians said he was going to take an aspirin that night after the movie so that he could sleep more easily.
Sorry, would you please tell me what seminarian is? I don't know.
A student who is preparing for ministry, a student who is in a seminary.
Okay.
Someone who is preparing to be a priest.
Right. خب ایشون گفتن توی اون دانشگاهی که بودن در واقع داشتن آماده می شدن برای اینکه تعلیمات مذهبی می دیدن توی اون دانشگاه و یه شب یکی از این شاگردایی که همراه با ایشون بود گفتش که من می خوام یک چیزی مصرف بکنم که بتونم امشب رو یکم راحت تر بگذرونم. Yes.
When I heard him say that, I thought I should take an aspirin to make sure I would sleep that night too. I found that idea very seductive, very it's intriguing. I should do the same thing.
خب اون چیزی که اون می‌خواست مصرف بکنه یه دونه قرص آسپرین بود و اون به من گفتش که من می‌خوام این کارو بکنم که راحت‌تر بتونم بخوابم و به محض اینکه اینو به من گفت منم فکر کردم که بعد نیست منم یه آسپرینی مصرف بکنم که بتونم بخوابم. در واقع این ایده که اون داشت برای من خیلی وسوسه کننده و هیجان انگیز بود.
So I took an aspirin that night and we watched the movie and I couldn't sleep at all.
من اون شب اون قرص آسپرین رو مصرف کردم و ما رفتیم فیلم رو دیدیم و من اصلا اون شب نتونستم بخوابم.
And here is where it gets ominous in terms of my future problems with drinking. The next night I took another aspirin because I was determined I was going to do it until it made me sleep.
خب این اتفاقاتی که می افتاد، مثلا خوردن این آسپرین داشت به من هشدار می داد برای آینده، مشکلی که در آینده برای من پیش می اومد و من متوجه نمی شدم و شب بعد از اون ماجرا هم من مجبور بودم یه قرص آسپرین دیگه بخورم تا بتونم بخوابم.
I was obsessed with the idea that if I just took the right pill I could control sleeping and feeling and lots of other things.
این ایده در من شکل گرفته بود که اگه بتونم قرص مناسب خودم رو پیدا بکنم، من هم میتونم خوب بخوابم، هم میتونم احساساتم رو کنترل بکنم و اتفاقات بهتری برام میفته.
I eventually realized that the aspirin I was taking contained caffeine. The substance from coffee, and that's what was keeping me awake.
بعدتر متوجه شدم این آسپرینی که من مصرف میکنم حاوی کافئین هست، همون چیزی که توی قهوه است، و همین باعث میشه که اجازه نده من بتونم بخوابم.
But the problem was I was determined I was going to make this work. I was obsessed with getting control over pills and drugs and sleeping.
ولی مشکل اینجا بود که مسئله نبود که حالا اون کافئین داره یا نداره یا چی کار با من بکنه، مسئله این بود که من انقدر وسوسه داشتم که بتونم این قرص رو مصرف بکنم تا بتونم خوابم رو یا احساساتم رو یا هر چیز دیگه رو کنترل کنم.
And I hadn't even started drinking alcohol yet, but I already the problems there were patterns that were problems in my attitude towards drugs.
خب اینجا توی این مقطع زمانی من هنوز شروع به مصرف الکل حتی نکرده بودم، ولی خب الگوهای رفتاری من نشون دهنده این بود که الگوهای رفتاری من توی مصرف دارو نشون دهنده این بود که یک مشکلی در من وجود داره.
Two or three years later I did begin drinking. I began drinking because everybody drank in my age group, and I felt so odd not drinking. So there was great social pressure to drink.
خب دو سه سال بعدش من شروع کردم به مصرف الکل و به این خاطر شروع کردم به الکل مصرف کردم به خاطر اینکه همه افراد همسن و سال من تو مقطع الکل مصرف میکردم و خیلی عجیب بود اگه من الکل مصرف نمیکردم. در واقع یک فشار اجتماعی باعث شد که من رو بیارم به مصرف الکل.
From the beginning, I drank to change the way I felt. It made me feel more socially at ease, more able to be at parties and talk to people, but mostly I drank to change the way I felt.
به طور کلی من الکل مصرف میکردم تا بتونم احساساتم رو تغییر بدم. الکل باعث میشد که من از لحاظ اجتماعی احساس راحتی بیشتری بکنم، توی مهمونیایی که بودیم احساس بکنم که به جمع تعلق دارم، بتونم با بقیه صحبت بکنم، ولی دلیل اصلی که من الکل مصرف میکردم این بود که بتونم احساساتم رو تغییر بدم.
So if I was afraid I drank so I wouldn't feel fear. If I was bored, I would drink to feel excitement. If I felt socially awkward, I would drink so that I would be more comfortable at parties.
اینجوری احساسات من عوض میشد که من وقتی الکل مصرف میکردم اگه ترسیده بودم الکل باعث میشد که من اون ترسم رو کنار بذارم، اگه احساس کسلی یا افسردگی میکردم باعث میشد که به من هیجان بده، یا اگه احساس عجیب غریب بودن یا مثلا تعلق به جمع نداشتن میکردم الکل باعث میشد که احساس راحتی و آرامش بکنم.
I had only been drinking for maybe 2 years when I started having anxiety, panic attacks, because I had the family disease of depression too.
خب دو سال از مصرف الکل من گذشت، فقط دو سال از مصرف الکل من گذشت که من مبتلا شدم به تشویش، اضطراب و حمله های پنیک به من دست میداد و این به این خاطر بود که من یادم رفته بود که من از خانواده ای میام که مشکل افسردگی دارم.
I didn't know for many years that it was depression. Because I didn't know that anxiety, fear, could be a symptom of depression. I thought it was something different.
خب برای مدت زمان زیادی طی سالها من اینو نمیدونستم که این تشویش و اضطراب و ترس، این حالاتی که به من دست میده، نشونه های افسردگی هستن.
Because of the panic attacks, I was sent to a doctor who prescribed tranquilizers, which were very popular at that time. This was the late 1960s.
خب به خاطر این حمله های عصبی یا حمله های پنیک که به من دست میداد من رو فرستادن دکتر و دکتر به من یک سری آرام بخش هایی داد که توی اون دهه اواخر دهه 1960 خیلی رایج بودن.
Taking tranquilizers changed my drinking forever. From then on, alcohol was just another tranquilizer for me.
خب مصرف این آرام بخش ها باعث شد که به طور کلی روند مصرف الکل من تغییر بکنه و از اون به بعد الکل هم برای من تبدیل شد به یک داروی آرام بخش.
I took the tranquilizers for several years. They are also very addictive. I quit them, although it was very difficult. But after that, alcohol was so easy to get that I just used alcohol as my tranquilizer after I stopped the pills.
Okay, so much like me.
Okay.
خب من این آرام بخش ها رو مصرف میکردم طی سالیان خیلی درازی و خب همطور که میدونید این آرام بخش ها هم خیلی اعتیادآورن. من موفق شدم به سختی این آرام بخش ها رو بذارم کنار و ترکشون بکنم، ولی اتفاق که افتاد این بود که خب الکل در دسترس من بود در اون موقع و الکل به عنوان یک آرام بخش جایگزین این داروهایی که ترک کرده بودم شد.
There was a period then when I stopped drinking alcohol after my mother died.
یه زمانی شد که بعد از اینکه مادر من فوت کرد من یه مدتی الکل رو هم گذاشتم کنار.
I was seeing a psychologist, a woman, who told me that I was depressed and that I should not drink. And I was able to stop drinking on my own then.
من در اون موقع به یک روانشناسی رو می دیدم که این خانم به من می گفتش که من نباید الکل مصرف بکنم و اصرار داشت که من می تونم به تنهایی از پس این موضوع بر بیام.
But I did not think I was an alcoholic then, and I did not go to Alcoholics Anonymous. I did it by myself.
خب من اون موقع فکر نمی‌کردم که یک الکلی باشم و به انجمن الکلی‌های گمنام هم نرفتم و فکر می‌کردم می‌تونم خودم با تکیه به خودم موفق به ترک الکل بشم.
A few years after that, I began drinking again. By this time, I was no longer taking tranquilizers, but as the years went by, my drinking just got worse and worse.
چند سالی من الکل مصرف نکردم، ولی بعد از چند سال دوباره شروع کردم به مصرف الکل و اینجا هم من باز قرص آرام بخش مصرف نمی کردم و در طول یک سال مصرف الکل من به شدت افزایش پیدا کرد.
I got drunk every day for 5 years. At the time, I was getting a doctorate in English at a very competitive American university.
من به مدت 5 سال هر روز الکل مصرف می‌کردم و توی اون مدت در اون زمان من داشتم توی یه دانشگاه آمریکایی خیلی سختگیر و مهم دکترای زبان انگلیسیم رو می‌گرفتم.
I was terrified. I was very frightened to be at this difficult university. So the only way I could control my fear or thought I could was to get drunk every night.
خب من خیلی ترسیده و وحشت زده بودم از اینکه بایستی توی این دانشگاه بسیار سختگیر درس می‌خوندم و تنها راهی که میتونستم یک ذره به آرامش برسم و ترسم رو کنترل بکنم این بود که هر شب الکل مصرف کنم.
I thought then that I only had two choices: to complete the degree or to say that I could not complete the degree because of my drinking.
من موقع فهمیدم که دو تا انتخاب بیشتر ندارم، یا اینکه اون تحصیلاتم رو کامل کنم و بتونم مدرکم رو بگیرم، یا برم اعتراف کنم بگم که من به خاطر مشکل مصرف الکلم نمیتونم این مدرک رو بگیرم و نمیتونم ادامه تحصیل بدم.
It was easier to complete the degree and so I completed the degree.
خب برای من آسان‌تر بود که تحصیلاتم رو ادامه بدم و اون مدرک رو بگیرم، پس من همین کار رو کردم.
That is how powerful alcoholism was for me at that time. I realized I could not stop this time by myself.
خب این نشون میده که چقدر الکل قدرتمند بود در اون زمان من و در اون زمان برای من، که باعث شد من مدرکم رو حتی بگیرم و من توی این زمان بود که متوجه شدم نمیتونم به تنهایی موفق بشم که الکل رو ترک کنم.
I began teaching at a university and I did that for a year and a half. But I continued to be drunk every night and it just became impossible.
من بعد از اینکه مدرکم رو گرفتم توی همون دانشگاه مشغول به تدریس شدم. یک سال و نیم من اونجا تدریس می‌کردم و هر شب هم مست بودم و برام غیر ممکن بود که بتونم این الکل رو کنار بذارم.
It was hard for me to admit that I was an alcoholic. Because I had always wanted to be different from my alcoholic father, but now I had the same disease that he did.
برای من پذیرفتن این موضوع که من یک الکلی هستم بسیار سخت بود، به خاطر اینکه من همیشه می‌خواستم متفاوت از پدرم که یک الکلی بود باشم، ولی حالا من خودم هم مثل اون یه الکلی شده بودم.
But I was desperate. I thought that the people around me were noticing my heavy drinking and that they would ask me to stop.
من خیلی درمانده شده بودم و همه افرادی هم که اطراف من بودن کم کم داشتن متوجه می شدن که من چقدر الکل سنگینی مصرف می کنم و همه از من درخواست می کردن که این کار رو متوقف کنم.
So I told my boss, my supervisor, that I was alcoholic. And that I wanted to go to rehab, wanted to go to a treatment center.
خب من به رئیسم یا همون سوپروایزری که توی اون دانشگاه بود گفتم که بالاخره گفتم که من یک الکلی هستم و باید برم به یک مرکز درمانی برای سمزدایی.
I thought my situation was hopeless, but in fact I was very lucky.
من فکر میکردم که موقعیتی که توش گیر کردم خیلی ناامید کننده است، ولی در واقع من خیلی خوششانس بودم.
From the day that I went to the treatment center, I have not had another drink in 38 years.
از روزی که من رفتم به اون مرکز درمانی تا حالا من هیچ الکلی مصرف نکردم و این مدت 38 ساله.
I was also lucky because the treatment center that I went to was very favorable to urged the patients when they got out of treatment to go to Alcoholics Anonymous.
همینطور من خیلی از یک بابت دیگه شانس آوردم، به خاطر اینکه اون مرکز درمانی که من به اونجا رفتم خیلی اصرار داشت به اینکه کسایی که اونجا درمان میشن بعد از اینکه درمانشون تکمیل میشه فرستاده بشن به انجمن الکلی های گمنام.
The treatment, it was inpatient treatment. I was there for 5 weeks. The day I got out of treatment, I went to an AA meeting.
خب من 5 هفته در اون مرکز درمانی بودم و تو این 5 هفته مداوا شدم و به محض اینکه از در اون مرکز اومدم بیرون رفتم و در یک جلسه الکلی های گمنام شرکت کردم.
And since that meeting, I have been to literally thousands of meetings ever since. And that's the main reason, I think, why I have remained sober.
خب از اون روز اولی که من رفتم به یک جلسه AA تا حالا واقعا به معنی واقعی کلمه بیشتر از 1000 تا جلسه شرکت کردم، هزاران جلسه شرکت کردم و این مهمترین دلیلیه که من رو تا امروز هوشیار نگه داشته.
I was also very lucky and I am very grateful because I love stories. And stories is what the meetings are about.
من خیلی خوشحال و سپاسگزار این هستم که من خیلی داستان دوست دارم و داستان‌ها و تعریف کردن داستان در واقع موضوع اصلیه که توی جلسات ما باهاش روبرو هستیم.
When I was a little boy in an alcoholic family, the way I dealt with the fear and the anger that was all around me was by reading stories.
وقتی که من یک پسر کوچولو بودم توی خانواده‌ای که تماماً الکلی بود و تحت فشار بسیار زیادی بودم، وقتی که می‌ترسیدم یا عصبانی می‌شدم یا از چیزی ناراحت بودم، پناه می‌آوردم به خوندن کتاب داستان.
For my doctorate, I specialized in 19th century English novels, novels from the Victorian period, which are the longest books, the longest stories ever written.
خب توی دکترام هم من یک تخصصی گرفتم که مربوط میشد به ادبیات قرن 19 انگلستان که رمان‌های بسیار بلند و سنگینی داره، در واقع این بلندترین رمان‌های تاریخ هستند.
So I felt very very lucky when I started going to meetings and realized that the treatment for my alcoholism was to listen to wonderful stories for the rest of my life.
خب من خیلی خوششانس بودم وقتی که به جلسات رفتم متوجه شدم که در واقع درمان من اینجوری صورت میگیره که برای ادامه زندگیم باید به یه سری داستانهای شگفت انگیز افراد گوش بکنم.
Alcoholics Anonymous has been for me like Scheherazade, the teller of stories who brings life by telling stories day after day after day.
در واقع انجمن الکلی های گمنام برای من مثل شهرزاد قصه گو میمونه که هر روز و هر روز برای من یک داستان های تعریف میکنه تا بتونه من رو هوشیار نگه داره.
The stories in Alcoholics Anonymous are wonderful. They are all stories of achieving new life, rising from the dead.
تمام داستان‌هایی که من توی الکلی‌های گمنام می‌شنوم داستان‌های واقعاً شگفت‌انگیزی هستند که به من نشون میدن که چطوری از مرگ حتمی به سوی زندگی برگرده.
Story after story is about someone who becomes very ill, who loses everything, who sinks very low, and then turns around and goes back up to the light.
تمام این داستان‌هایی که توی AA میشنویم تماماً مربوط به کسایی هستن که خیلی مریض بودن، همه چیزشون رو از دست داده بودن و در واقع در اعماق جای داشتن غرق می‌شدن و اینکه چجوری برگشتن، روشون رو برگردوندن و نور با اونا تابیده شده و تونستن زندگیشون رو ادامه بدن.
My recovery was in three phases. First, I loved the stories. Second, I came to love the people who told the stories. Third, I came to believe that I too had a story.
بهبودی من دارای سه بخش هست. اول اینکه من داستان رو، داستان شنیدن رو خیلی دوست دارم. دوم اینکه من کسانی رو که داستان تعریف میکنن خیلی دوست دارم. و سوم اینکه من به این باور رسیدم که خود من هم داستانهایی برای گفتن دارم.
When we come to Alcoholics Anonymous, we don't have stories. We only have a mess.
وقتی که اوایلی که ما به AA میان ما هیچ داستانی برای تعریف کردن نداریم، بلکه چیزی که داریم همش آشفتگی و هرج و مرجه.
But we listen to people tell their stories and after a while we realize that we too can have a story.
ولی وقتی که میایم گوش میدیم به بقیه افرادی که توی جلسات داستان زندگی خودشون رو تعریف میکنن و بعد یه مدتی کم کم ما هم متوجه میشیم که ما هم یه داستانایی برای گفتن و تعریف کردن داریم.
The 12 steps play a big part in shaping the story.
این 12 قدمی که ما توی انجمن داریم هم به شکل‌گیری این داستان‌ها بسیار کمک می‌کنه.
The first 3 steps are about I didn't think I have a story, but perhaps a higher power, a greater power can show me my life in a different light.
سه تا قدم اول به من میگن که من فکر میکردم که داستانی برای تعریف کردن ندارم، ولی خدایی وجود داره که میتونه به مسیری که من دارم میرم نور بتابونه و بتونه اون مسیر رو برای من روشن کنه.
If I look at my life with the eyes of a loved one, I can see that after all there is hope.
اگه من به زندگی با یک نگاه عاشقانه نگاه بکنم میبینم که در پس همه این مشکلات و مسائل امیدی وجود داره.
My life has possibilities that I didn't know or had forgotten. I can change even though things have gotten very bad.
خب زندگی من دارای امکاناتیه، هرچقدر هم که من فکر کنم زندگی بعدی دارم، ولی یک چیزایی توی زندگی هست که من میتونم اونا رو تغییر بدم.
The third step tells me that God cares for me and that I need to stop doing my will.
قدم سوم به من میگه که یک خدایی وجود داره که از من مراقبت میکنه و من باید که متوقف بشم، صبر کنم و دست از اجرای اراده خودم بردارم.
Doing my will has brought me nothing but pain and sadness.
پیشرفتن طبق اراده خودم چیزی برای من جز درد و ناراحتی همراه نداره.
In steps 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, steps 4 through 10, I look at myself with the eyes of a loving God and I learn the reasons why I have not been able to do God's will.
توی قدم 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10 من به خودم نگاه میندازم، البته از نگاه خدا به خودم نگاه میکنم و دلایلی رو پیدا میکنم که بر اساس اون دلایل من تا حالا اراده شخصی خودم رو توی زندگیم اجرا میکردم.
I have not been able to do God's will because I have been selfish, I have been frightened, I have been angry, I have blamed other people for all my problems.
من تا حالا قادر نبودم که اراده خداوند رو در زندگی خودم اجرا بکنم به خاطر اینکه من خودخواه، ترسیده، عصبانی. Sir, what was the last one? I missed it.
I blamed other people for all my troubles and problems.
بله، به این خاطر که من خودخواه، ترسیده، عصبانی بودم و همیشه افراد دیگر رو به خاطر مشکلاتم سرزنش میکردم.
Before coming to AA, I may have known these things, but now I am looking at them with the help of a loving God.
قبل از اومدن به AA هم من ممکن بود که ببینم این مشکلاتی که در من وجود دارن، ولی الان فرقش اینه که من از دید یا از نگاه یک خدای عاشق دارم به خودم نگاه میندازم.
And in step 6 and step 7 I asked that loving God to help me with my anger and my fear and my selfishness.
و توی قدم 6 و 7 من از این خدای مهربان میخوام که به من کمک کنه که بتونم خشم، ترس و عصبانیتم رو و خودخواهیم رو کنار بذارم.
Before I tried to fix these things myself, but I was not able to.
قبل از این هم من خیلی دلم میخواست که و تلاش میکردم که بتونم این چیزا رو توی خودم درست بکنم، ولی هیچ وقت موفق نمیشدم.
Now I have the help of a loving God who is able to change these things.
ولی حالا من کمک و راهنمایی یک خدای مهربان رو دارم که قادر هست چیزها رو تغییر بده.
So now I become less selfish and more loving. Now I become less fearful and more brave.
پس الان با کمک و راهنمایی این نیرو که خدا هست من میتونم کمتر خودخواه و بیشتر در واقع عشق ورز یا مهربان باشم، کمتر ترسیده و بیشتر با شهامت باشم.
In the book Alcoholics Anonymous there is a passage called The Promises which describes this perfectly.
توی کتاب بزرگ، کتاب الکلی های گمنام، یک بخشی هست به نام وعده های الکلی های گمنام که این چیزی که من دارم میگم رو خیلی خوب توصیف کرده.
I would like to read the promises because this is what I found in recovery.
Sure. Can you tell me the page?
It's page 83.
Right. ایشون میگن که میخوان این وعده ها رو بخونن به خاطر اینکه این بخش مهمی از روند بهبودی هست. Yes, please.
If we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through.
You can go ahead with the complete paragraph and then I'll read it in Farsi.
Fine. If we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. We are going to know a new freedom and a new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will comprehend the word serenity and we will know peace. No matter how far down the scale we have gone, we will see how our experience can benefit others. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. Self-seeking will slip away. Our whole attitude and outlook upon life will change. Fear of people and of economic insecurity will leave us. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves.
خب چون ایشون تاکید دارن که وعده ها بسیار مهم هستن، من این رو به فارسی دوباره برای شما میخونم. در صورتی که در این مرحله از پیشرفت خود از تحمل رنج و زحمت ابا نکنیم، قبل از رسیدن به نیمه راه مبهوت خواهیم شد. ما با احساس آزادی و خوشحالی تازه ای آشنا خواهیم شد. از گذشته خود پشیمان نخواهیم بود و آرزوی فراموش کردنش را هم نخواهیم کرد. مفهوم آرامش را درک و صلح را خواهیم شناخت. هر قدر هم که به غرب رفته باشیم، به دنبال راهی خواهیم گشت که چگونه دیگران از تجربه ما بهره مند شوند. احساس بی‌ثمری و افسوس به حال خود ناپدید خواهد شد. علاقه خودخواهانه را از دست خواهیم داد. به مسائل مربوط به هم نوعانمان علاقه‌مند خواهیم شد. خودبینی تحلیل خواهد رفت. چشم‌انداز و نگرش ما به زندگی به کلی تغییر خواهد کرد. ترس از مردم و امنیت اقتصادی از میان خواهد رفت. بینش حل و فصل موقعیت‌هایی که قبلاً گیجمان می‌کردند را پیدا خواهیم کرد. ناگهان متوجه خواهیم شد که خداوند کاری دارد انجام می‌دهد که ما قادر به انجامش نبوده‌ایم.
Thank you. Since I have become a member of Alcoholics Anonymous, I have known freedom. I can go anywhere in the world. And I don't have to worry about whether alcohol will be available or not.
از وقتی که من عضوی از انجمن الکلی‌های گمنام هستم، آزادی واقعی رو دارم تجربه می‌کنم. من میتونم هر جایی توی دنیا سفر بکنم بدون اینکه نگران این باشم که آیا الکل در دسترسم هست یا نه.
I have known a new happiness. I no longer suffer from depression.
من تونستم توی این انجمن الکلی‌های گمنام با یک خوشحالی و شادی تازه آشنا بشم به خاطر اینکه من دیگه از افسردگی رنج نمیبرم.
I no longer feel useless because I have many friends that I have helped and who have helped me.
من دیگه احساس بی‌ثمری و افسوس به حال خودم نمی‌کنم به خاطر اینکه من خیلی دوستایی داشتم که داشتم و دارم که میتونم به اونا کمک کنم و اونا هم به من کمک کنن.
Even though I am very old, I feel very useful.
با اینکه من سنم خیلی بالاست ولی احساس میکنم که فرد بسیار مفیدی میتونم باشم. Yes, you are.
Thank you.
You definitely are.
There has been so much laughter in my life in recovery.
من توی دوران بهبودیم خیلی خوشحال بودم و خنده های زیادی کردم.
I have many friends in recovery like Tom who has come back into the room. He's over here. You can't see him. That I've for many, many years and we have had delightful adventures.
من خب دوستای زیادی و دوستای خیلی خوبی مثل تام پیدا کردم توی این انجمن که الان اینجا نیست، شما نمیتونین ببینینش، ولی خب ما سالهای بسیار خوشی در کنار هم داشتیم توی انجمن و تونستیم به دستاوردهای بزرگی دست پیدا بکنیم.
I no longer have as much fear of people. I only have fear of computers.
من دیگه از مردم نمی ترسم، عوضش ولی از کامپیوتر و کارهای کامپیوتری خیلی می ترسم.
I am perfectly comfortable speaking in person to hundreds of people. in person, not on computer.
But you're doing perfectly.
Thank you.
من خیلی احساس راحتی میکنم که حتی جلوی 2000 تا آدم هم صحبت بکنم. البته یه خورده توی جلسه های آنلاین استرس میگیرم و برام راحت نیست، ولی جلسه های حضوری رو خیلی راحتم.
Practically every day, God does things for me that I could not do for myself.
قطعا در هر روز خدا داره کارهایی برای من انجام میده که من هرگز قادر به انجام اونا نبودم.
While I have been a sober person, while I have been in recovery, I have taught people how to be addiction counselors.
وقتی که من هوشیار شدم و بهبود پیدا کردم، میتونستم به مردم بگم که چجوری در واقع مشاور خودشون باشه.
I have written books about alcoholism and spirituality.
من یه سری کتابا درباره بیماری الکلیسم و معنویت یا روحانیت مطالعه کردم.
I have given retreats with Tom and with other people on alcoholism and spirituality.
من خب خیلی با کسایی مثل تام یا کسایی دیگه که باشون احساس نزدیکی میکنم در مورد بیماری الکلیسم یا معنویت و روحانیت صحبت میکنم.
What God has done for me more than anything is God has imagined things for me that I would never have imagined.
مهمترین کاری که خدا برای من کرد، بیشتر از هر کار دیگه‌ای، اینه که خدا برای من چیزایی رو در نظر میگیره و تصور میکنه که در مخیله من هم نمی‌گنجه.
I don't have a very active imagination. I tend to imagine small things and cheap things and boring things for myself.
من خب خیلی قوه تخیل قوی نداشتم و همیشه چیزای کوچیک، چیزای ضعیف یا چیزای ناچیز برای خودم تصور می‌کردم و تخیل می‌کردم.
But the God I have found in Alcoholics Anonymous has a wonderful imagination.
ولی خدایی که من توی انجمن الکلی‌های گمنام پیدا کردم دارای قوه تخیل عجیب غریب و شگفت‌انگیزیه.
This God imagines rich things, colorful things, exciting things for me.
این خدا چیزایی که برای من تصور میکنه و خیال میکنه چیزای ارزشمند، رنگارنگ و هیجان انگیزی هستن.
If I had had my will, I would have had a short and sad and boring life.
اگه من میخواستم با اراده خودم پیش درم، حتما من یک زندگی کوتاه، غم‌انگیز و کسل کننده داشتم.
But since I have had a life that God imagined for me, I have had a long and exciting and interesting life.
ولی چون که من انتخاب کردم که اراده خدا رو در زندگیم اجرا بکنم، من یک زندگی طولانی، هیجان انگیز و خوشحال دارم.
I met this wonderful God in all the people at all the meetings that I have attended.
من این خدایی رو که براتون توصیف کردم توی تمام افراد و تمام جلساتی که توی AA میرم میبینم.
And I have heard that God speaking in all the stories that people told at those meetings.
و و خدا رو توی تمام داستانایی که افراد توی جلسه های AA تعریف میکنن میشنوم.
I am very grateful to all these people and I am also grateful to all of you who are at this meeting today.
من از همه این افراد که توی جلسات شرکت میکنن و همینطور از همه شماها که توی این جلسه هستین سپاسگزارم.
Your stories are the saving voice of God for me.
داستانی که شما تعریف میکنین صدای نجات بخش خدا برای زندگی من.
I thank you with all my heart.
من از همه شما از صمیم قلب تشکر میکنم. Sorry about that. Yes.
Yeah, that's about 50 minutes, so let's do what comes next.
Okay.
Is it questions and answers, or what do we do now?
No, it is not a question and answer session, so you can wrap it up if you...
Tom says to wrap it up. Okay. Mona, thank you so much. You are wonderful.
Thank you. You are wonderful. I learned a lot. Thank you so much. ایشون تشکر میکنن از همگی و این چیزی بود که میخواستن بگن. Thanks again.
It says in the book Alcoholics Anonymous, we will meet one another on the road of happy destiny.
و برای چیز آخری هم که میخوام بگن اینه که میفرمایم که توی کتاب الکلی های گمنام میگه که ما همدیگر رو به سوی سرنوشت خیرمون حتما ملاقات میکنیم. Thank you so much and thank Tom. Thank you, Tom.
Okay, thank you. Ciao.
Thank you.
Goodbye.
Goodbye.